سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
جلسه هفتم نتایج.
میر باشه اون اکثر غیر زرگو تو صورت دیگه اختلافی، حالا سر به اختلاف، اختلاف روایات که کتاب اونو ما عوضی آوردیم، مگر نه آدرس از جواهر عرض میکردیم، انشالله فردان که علت اختلاف رو به تفصیل کرد. اما نظر شهید چیه؟ عبارت شهید اول این مقداره: یحرم عمل الصور المجسمه. ما باشیم و این عبارت المجسمه صفت خود از صوره، اگر صور دارای تجسم باشه، مورد تجسم یعنی داره ابعاد باشه، نقاشی نه، مجسم سازی، این حرام. یک قید نزده ذو صورت آیا موجود زنده یا حتی موجودات غیر زنده، اشجار مثلا. کلام شهید اول همچه قیدی نیست، شهید ثانی قید میاره: زوات الارواح. توی عبارت شهید ثانیه و این با نظر شهید ثانی خب بله موافق، اما ادهی مجسمه موجود غیر زنده رو هم حرام بود. محترز بالمجسمه، حرام از ساخت عمل صور. البته الان بحث ما در تکسبه، تکسب یه وقت اینه که اجیر میشه برای مجسمه سازی، یا مجسمه های ساخته شده رو اجیر میشه برای حمل و نقلش، یا مجسمه های ساخته شده رو خرید فروش میکنه، همین همشه مکاسب حرام، اجرت بگیره مالک نمیشه، ساختش هم حرمت نفسی. عمل صور دارای تجسم نه نقاشی. ذبات الارواح بهرن صفت برای از صور المجسمه نمیشه، یا مجسمه از روش درست. ذوات الارواح، ذوات الارواح رست رفت ذوات الارواح کنه، بعضی تا موزن ذوات تبه کنید منصوب لذوات الارواح، منصوب بکنید ذوات هم ارواح هی لذوات الارواح، منصوب به نظر خافض، البته منصوب به نظر خافض موارد قیاسی خاصی داره، اینجا جز اونجا ها نیست. بالاخره این ذوات الارواح یا باید بگید ذوات الارواح صفت برای موصوف محضوب یا خبر برای مبتدای محضوب. صاحبها ذوات الارواح، یا منصوب بخونید به نزع خافض لذوات الارواح بوده، مجسمه موجود در روح ساختش حرام، تکسب به او حرام و همه محترز به مجسمه یا به مجسمه فراش صحیح هم ان صور منقوشه نقاشی حرام نیست. علا نحو وساده و ورق، حالا روی بالش رو کاغذ اوناش مهم نیست. وساده 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 هست صحیحه تثلیث واو بالش متکام و ببینید از قدیم عبارت شهید اول تحریم رو زده به جایی که صورت مجسمه، ذو صورت رو کاری نداره. شهید ثانی مجسمه ذروح و تصویر و رو نقاشی ذروح رو حرام میدونه. بل اقوا تحریمه مطلقا، تحریم و تصویر ذروح، تحریمه تحریم و تصویر ذروح مطلقا، چه مجسم چه نقاشی. خب دقت کنید، از قدیم تا الان شهید ثانی عبارات اضافه میکنه که نظر شهید اول با نظر شهید ثانی مخالف میشه. حالا سر مخالفت را از قدیم اختلاف در اخبار که آدرسش رو فردا عرض میکنیم، نیاوردیم کتاب رو مفصل صاحب جواهر ذکر کرده. عبارت شهید اول معیار رو حرمت مجسم سازی قرار میده، کار به صورت نداره. شهید ثانی معیار رو صورت قرار میده. اگر صورت موجود زنده است، تصویر او چه به نحو نقاشی چه به نحو مجسمه هر دو حرام، معیارها کاملا متفاوته. شهید اول معیار رو تجسم صورت قرار میده، کاری به صورت نداره. شهید ثانی معیار رو حیات و عدم حیات صورت قرار میده، کار به صورت نداره. ولو نقاشی مطلقا، ولو نقاشی. پس فرق نظر شهیده. حالا در ادامه شهید ثانی میخواد با یک مداخله در عبارت شهید اول نظر شهید اول رو با نظر خودش هماهنگ کنه. دقت بکنید، مشکل عبارتیه. فران دوگانگی نظر شهیدین، اختلاف نظر شهیدین روشن شد. شهید ثانی معیار رو ذو صورت قرار میده که آیا زنده است یا غیر زنده. به صورت کار نداره، چه تصویر نقاشی چه مجسمه هر دو حرام. شهید اول معیار رو مجسمه بودن تصویر قرار میده، به صورت کار نداره، چه زنده باشه چه درخت باشه، چه حیوان باشه چه درخت باشه. سران نظرها شد مخالف. اما ادامه، و یمکن ان یرید ذلک حمل صفت علی الممثل للمثال. این عبارت رو خوب دقت کنید، هم مطلبش روشن شه هم عبارت. شهید ثانی فهمد ممکنه همون نظر ما رو که معیار معیار ذو صورت قرار بدیم، حیات ذو صورت. حالا چجور نمید؟ اگر در عبارت شهید اول مرتکب اسناد مجازی بشیم، اسناد مجازی اسناد الی غیر ما هو له، یحرم عمل الصور المجسمه، یک موصوف صفتی داریم از صور المجسمه، خوب دقت کنید، موصوف صفت از صور. خب ظاهر عبارت اینه که صفت المجسمه صفت برای خود صوره، اسناد حقیقی بخواید در نظر بگیرید المجسمه صفت برای خود صوره، بخواید اسناد مجازی بشه المجسمه و صاحبها، یک صاحبهای تغییر بدید، مثل هندان قام ابوها، از صبر مجسمت و صاحبها، نه مجسمت و نفسها. میخواد شهید ثانی شهید اول رو هم نظیر خودش که نقاشی رو هم حرام میدونه بگه شهید ثانی هم شهید اول هم نظرش همینه. معیار ذو صورت، صورت چه تجسم داشته باشه چه نداشته باشه، و یمکن ان یرید مصنف ذلک، یعنی همین نظر ما را شهید ثانی که حتی نقشش هم حرامه، لازم نیست صورت به نحو مجسمه باشه دور ابعاد، حتی نقشش هم حرام. چطور؟ چطور مصنف این رو اراده کنه؟ تصریح داره از صور المجسمه، میگه المجسمه رو حمل یعنی اسناد، المجسمه رو که صفته نعته برای از صور، اینو اسنادش به از صور ندی، اسنادش رو به او اسناد مجازی قرار بدی. یحرم عمل الصور المجسمه، برگرده به این، یحرم عمل الصور المجسمه و صاحبها، و یه معیار خود صورت نمیشه، صورت چه مطلق حرام، یحرم عمل الصور متوسط صوری که ذو صورتش مجسمه، فهرم باید بگید منظورشون از او از المجسمه بشه موجود زنده. البته خب اینم درست نیست، چون مجسمه دارای جسم هم انسان رو میگیره هم درخت رو میگیره، هر دو دارای تجسم هست. بعدم عبارت خب خلاف ظاهر میشه، هم بکنیم صفت یعنی المجسمه را علن ممثل لن مثال، ممثل همون ذو صورته، همون صاحب صورته، مثال خود صورته، همه اسناد در عبارت شهید اول المجسمه حمل و اسناد داده شده به اصحابه، شما براش تقدیر بگیرید که اسناد المجسمه بشه به اون مقدر و اون محذوف، اسنادش به اصحابه داده نشه که مثاله، بلکه به ممثل یعنی صاحب مثال، صاحب صورت به او اسناد بدید. وقت عبارت اینجور میشه یحرم عمل الصور، چه نقاشی چه دارای تجسم، متو کدوم صور؟ صوری که ذو صورت تجسم داره، انسان گوسفند اسب اینا. تو وقت باید منظور از این که صورت تجسم داره، مراد از این تجسم رو تجسم مثل انسان و گوسفند وجود زنده زمه بردید. خب خیلی خلاف ظاهره، چطوری ممکنه اراده هم چیزی؟ اولا تقدیر میخواد، حمد و صفت علم ممثل علاز صورت للمثال للصورت، این میشه اسناد مجازی، تقدیر میخواد یا اسناد میشه مجازی، یا باید تقدیر بگیرید یا اسناد رو باید مجازی بگیرید، اینا قرینه میخواد. حالا بر فرض میخواد رو کردید یحر محمد و صبر المجسمت و صاحبه ها، وقتی المجسمت و صاحبه ها رو چرا معنای موجود زنده میگیریم؟ خبی درخت هم فرمونه بذار برای این یمکنوی شهید تو اشکال وارده. یکی این که این یمکنوی بفرمایید خلاف ظاهره، تقدیر میخواد یا قرینه بر مجازیت اسناد میخواد، و ثانیا بر فرض این کار شد المجسمت و صاحبها شد، اون صاحبها رو چطور موجود زنده میگیریم؟ کامل درخت هم میشیم. و باز نظر شهید اول با نظر شما شهید ثانی یکی نخواهد شد. نه یمکنو ان یورید مصنف، زمیر یورید عبارت مصنف بند و احترزم، میگه احترزم مصنف و المجسمه از نقاشی، صورت مجسمه ممنوعه اما صورت نقاشیه نه، احتراز از نقاشی، ولی اقوا اینه که نقاشیم حرامه، شهید ثانی اینو. حالا میگه ممکنه شهید اول هم مثل ما همینو بگه که نقاشی هم حرامه، چطور؟ پس المجسمه که صفت از صوره چه میکنی؟ میگه صفت را از صور نگیری، اگر چه در ترکیب ادبی صفت بویه اما تقدیری بگیرید یا اسناد رو مجاز کنید که معنا این بشه یحرم عمل الصور مطلقا، که نقاشی چه دارای تجسم و ابعاد، اما صور چه موجوداتی؟ المجسمت و صاحبه ها، حمل صفت، حمل اسناد. صفت یعنی کلمه المجسمه که صفت از صوره موصول صفت هست، این حمل کنید بر ممثل، نه مثال، مثال همون صوره، صورت ممثل ذو صورته. در هم عبارت برگرده به این که المجسمه و صاحبه، قطع کردیم. خب این فرمایش تو اشکال روشن برش وارد، اما خب اینا حالا بحثای عبارتی میشه، بحثای استدلالی نشد. بحث ادله رو چلا فرقه آدرس از جواهر عرض کنیم، کتاب رو بیاریم اونجا. سر اختلاف، اختلاف در روایات. ولی از قدر گروزم قدر متیقنی که فقها اجماع دارن برش، چون آخر مطلب از مواردی است که ما هیچ اطلاع و احاطه‌ای بر ملاک فقه نداریم. مطلبی کاملا تعبدی و صرفا از طریق نقل اثبات شده، از خودمون نمیتونیم حرف بزنیم. لذا باید مورد رو مقصور کنیم بر قدری که دلیل معتبری برش داریم. البته به قدری دلیل معتبر داریم قائلیم، قدری قطعا برش دلیل قائمه، مجسمه موجود زنده رو ساختن، عجیر شدن برای ساخت چنین چیزی، فروختن چنین چیزی، نفس ساختن، اینا حرام. معامله اگر باشه، عجیر اجاره بشه، بیع باشه، باطله. اجماع برش داریم، روایات هم قدر متقنش اینجاست. یک صورت مرتبه قطعا جایزه، احدی قائل به قربت رو نیست. دو صورت اختلافی، اون صور اگر کسی با محاسباتی باید رو روایات داشته باشه، از نظر سند، از نظر دلالت، اگر براش حجتی قائم نشه، قاعده جواز هست، ممنوعیت دلیل میخواد. ولی قناع بالمن و هو مد الصوت المشتمل على ترجیع المفرد، یکی از اعمالی که فی نفسه حرامه، تکسب به او هم حرامه، قناع. کسی اجیر بشه که مغنی بشه، وجهی بگیره در قبال، باطل اون وجه رو مالک نمیشه، نفس العمل هم حرامه. اما باز نظیر بحث قبلی گفتیم، باید مفهوم این عنوان کامل روشن باشه. قناع به چی میگن؟ یک، بعد از احراز مفهوم مصادیق باید مسلم باشه. اگر باز مصداق مشکوک بود که این قناع برای صادقه یا نه، حکم حرمت نمیتونیم وار کنیم. خب قناع به اصطلاح فقهی حقیقت شرعیه که نداره. باید ببینید قناع رو عرف چه معنا میکنه، لغت چه معنا میکنه، و این واژه در عرف ظهور در چی داره. یک تعریف شرعی حقیقت شرعیه که نداره. باید ببینید هر معنایی در عرف از این کلمه برداشت میشه، اون معنا رو برش تحفظ کنید، مصادیق او حرامه، اون معنا با اون حدود خاص میشه موضوع. نوعاً لغویین، فقها، عرف عام قناع رو معنا کرده، آواز و صوتی که محتمل بر ترجیع و قلقله است به اصطلاح. اما مطربه، این قید دوم مهمترین قید برای این تعریف. مطرب یعنی سبب حالت طرف میشه در شخص. حالت طرف، حالت هیجانی است که در شخص به وجود میاد که بعد حیوانی او رو تحریک میکنه، او رو احیانا به رقص ما میداره. از صوت المشتمل على ترجیع على ترجیع المطرب عمدش این قید دومه، ولی صوت مشتمل بر ترجیع مطرب نباشه که حرام نیست. عمدش این قید دومه، صوت مشتمل بر طرب طرف هم عرض کردیم اون معنای اون هیجانی است که شخص با شنیدن این آهنگ این آواز به او دست میده که هیجان بعد حیوانیه و او رو به رقص وا میداره. معیار هم شنیدن این صوت برای چیزی، حالا ممکنه این شخص به رقص در نیاد از او گذشته دیدیم، یا اساسا الان دچار مصیبتی تأثیر نمیپذیره از این. اینا معیار نیست، معیار شأنیت اون صوته حرام. ولو حالا این آدم این حالت الان براش دست نده، این تعریف قناس. بله متوجه نمیشه نه از کردیم حالت طرب حالت هیجان در بعد روحی نظام معناش کردن این نفعه حالت شادی که در این وجود میاد از اونجا سر در میاره تو رو به حالت رقص ما میداره. این معنی کناس نظر لغت نظر عرف عام دیگه مصادیق رو هر کس با خودش تشخیص بده. معیار هم شأنیت اون صوت نفعیه. اگر احیانا موردی مشکوک بود آیا مصداق برای این محکوم هست یا نه، البته خب به حرمت نمیشه کرد، احتیاط رو کار نداریم، احتیاط حساب دیگری داره. حالا بحث باید و نباید احکام الزامی، احتیاط در این موارد واجب نیست. احتیاط واجب مال موارد علم اجمالیه، اینجا احتیاط اگر هم قائل باشیم احتیاط مستحب. من قناع بالمد با علف ممدوده با علف مقصوره برای در مقابل فقر میشه. خب مد و صوت المحتمل على ترجیع المطرب، صوت مشتمل بر ترجیع و این صوت مشتمل بر ترجیع مطرب هم هست. این معنی است که معمولا برای قنا ذکر کردن هم تو لغت هم تو لسان فقها ها هم عرف عام وقتی قنا گفته میشه یک انسبابی داره از این واژه این معنا. حالا شهیدستانی بعد میخواد تعمیم بده، فقط ممکنه من ما گیر این جمله نباشیم. او ما سمیت الارف قناهن به لم یدره، البته این دومی رو کمتر کسی قائله. طرف رو البته از کردیم در حد شأنیت فعلیت نمیخواد. نوعاً فقها ها طرف رو فصله مقرم برای قناع عقد کردن، طرف اگر نبود قناع نیست، حرمتش مشکوکه. لذا او ما سمیه اگر بخواد اصطلاح اصولیشو بگیم شهید سالی میخواد بگه این ممکنه این واژه شبهه مفهومی داشته باشه، دائر بین اقل و اکثر. اقل اون بخشی که مشتمل بر طلبه قطعا اونجا قناعه. حالا اگر طلب نبود اونم آیا قناعه یا نه نمیدونیم. اگر قناع صدق نکنه یا مشکوک باشه نمیتونیم حکم حرمت کار کنیم. از تناسب حکم و موضوع هم استفاده میشه که طرف در معنی قناع محفوظه. روایاتی که به شدت مغنی و مغنیه رو مذمت میکنه، احکام شدیدی بر قناع بار میکنه، این تناسب ها نشون میده هر آواز مشتمل بر قلقله که حرام نیست. حرمت به خاطر اون کشیدن اشخاص مستمعین به اون بعد حیوانی، خروج از حد انسانیت. اینا خودش خیلی مؤثره که ازش تعبیر میکنن به تناسبات احکام و موضوعات. این مجموعه احکام بار شده بر قناع، مغنی، مغنیه، اینا رو ببینید نمیشه اینو توسعه داد به هر صوت مشتمل بر ترجیح. حتما باید اون قید طرف درش معخوض بشه. حالا علایه ها را دارم تردیدی در مفهوم قناع احساس بشه که شهید این تردید رو مطرح میکنه، او ما سمیه، یعنی تو مفهوم تردید داری، آیا همین فقط یا فراتر از این و این لم یفره، هم اگر میاره یعنی در این مفهوم تردید داره. وقتی مردد شد مفهوم بین اقل و اکثر، قاعده اقل و اقل نه، اجمال دائره بین اقل و اکثر احتضا میکنه اقل و اقل و نسبت به اکثر ظهوری نداره، اجماله حکم نمیاره. سبا اون کانگی حالا ماده اون قناع چیه مهم نیست، ممکنه آیه قرآن باشه. قناع صفت صوته، اما اون صوت در قالب چه ماده ای؟ شعر قرآن کارگون نداریم، سما کانه که شعر هم قرآن هم غیره هم طرف منو لغویش مشخصه. طرف هر کتاب لغتی مراجعه کنید، طرف اون هیجان فوق‌العاده که در شخص به وجود بیاد، کنترل خودش از دست بده در اون حالت در بعد حیوانی. اینی لم اخرج عشرم ولا بطرم، در زیل اون بطرم طرف رو هم به تناسب اون اشتها کبیر داره، اشتها کبیر داره، اشتها سریر داره، اشتها کبیر داره، زیل اون اینا رو مواد مختلف رو میگن منون به لغت مراجعه کنید هست. و تصنع منه المصنف و غیره ال خدا ال ابل خدا زمره ها و آخرون و منه هم المصنف فی الدروس فعله للمرأس الاعراس اذا لم تتکلم به باطل و لم تعمل به ملاهی. دقت بکنید این استثناء خوب توجه کنید، این استثناء با اون ما بعد او سازگاره، نه نسبت به قبل او. فرمد مصنف غیر مصنف دو مورد رو استثناء کردن، یک آوازی که اون شتربان برای شتراش میخونه، خب اون که مشتمل بر طرف نیست. ای با ما بعد او سازگاره و این لم یفره. یکم فهمت اگر در مجالس عروسی زنی در جمع زنها بخونه با شروطی، مردهای اجنبی نشنون، ماده اون قناع حرفای باطل لحو نباشه، ادوات لحو به کار نبرن، این هم استثناء. خب این استثناء شما به هر طریق عرضه کنید، این استثناء رو بگید حتی اگر این آواز جمع رو به حالت رقص هم در بیاره قطعا میگم حرامه. رقص زن حتی در جمعی که فقط زنها هستن مرد دیگری نیست حرامه. رقص فقط زن برای شوهرش مجازه، برای حرام. حتی زنی در جمع زنهایی دید. لذرد میکنیم این وستثنا با ما بعد او سازگاره. اگر بنارون شامل غیر صوت مشتمل بر ترجیح، غیر مطرب شامل اون هم بدانیم، بیا استثناست. اگر قبل او رو معیار بدونیم استثنا نداره. استثناء کرده مصنف و غیر مصنف آوازی رو که برای شتر شتربان میخونه خدا للعبه، و آخرون استثناء کردن دیگران از جمله شهید اول در دروسش کتاب دروس استثناء کرده فعله للمرأت الاعراس، انجام این قناع را برای مرأت در عروسی ها مطابق این شرایط که سالم تتکلم به باطل حرفای بی خود نزنه، و لم تعمل بن ملاهی ابزارهای لح، ملاهی ابزارهای لح حالات لح رو به کار نبره، ولو به دفن فیه سنجون به کتر سال لا بدونه، حالا این ولو به دفن رو توضیح میدیم، ولم یسمع صوتها اجانب الرجال، مردان اجنبی هم صدای اون رو نشنون. این استثناء رو داره، این استثناء خوبه، اما به شرطی که ما مفهوم قنا اصلا شامل اینا بدونیم. مفهوم قنا رو فراتر از مشتمل بر مطرب بدونیم، مشتمل بر طرف، چون اگر مشتمل بر طرف باشه تو مجالس حتی عروسی اونم حتی جمع خصوص زنها قصه اجازه نمیده. این ولو به دفن فیه سنجون لا بدونه، در مورد دفن دایره که جزء آلات لحو بود، این فیه سنجون اشاره به قیدیست که در دفت عقص کردن برای حرمت دفت. دفت شاعره، اگر هیچ زنگولهی بهش آویزون نکردن اونو قائل به حرمتش نیستن، چون اون ابزاریست که اختصاص به مجالس لحو نداره. دفت خالی از زنگوله این اختصاص به مجالس لحن نداره، زمان خرمت براش خواهد نیست. دفت مشتمل بر زنگوله، اون محسوس مجالس لحن به لذای قید را آورده، ولو همچین دفت به هم نام. میخواد توسعه بده، چون المطرب اونجا عقد شده، کسی نگفته اون المطرب المطرب فعلا، همه کسانی که مطرب رو مطربه که در تعریف کنام مطرب رو عقد میکنن میگن مراد مطرب شعنیه. این و این لم یطرب قرار شعنیت طرف هم نداشته باشه، اما قرص بگه غنا واژه غنا رو مخصوصا عرب استعمال کنه در موردش، میگه ممکنه بگیم داخل تحت مفهوم. اینا رو توضیح دادیم، بعد مراجعه به لغت به عرف کرد. دقت کنید، بعید نیست شما اگر مراجعه کنید به استعمالات مختلفه عرب، بعید نیست واژه غنا یعنی صوت محتمل بر ترجیح و این لم یسره. بعید نیست بگیم صادره. اما توضیح داریم یکی از قرائنی که حدود و ثغور موضوع رو مشخص میکنه تناسب حکم و موضوعه. تناسب حکم و موضوع توضیح دادیم، عقوبت ها که برای مغنی مغنیه در روایات ذکر شده تعابیری که در مقام بیان حکمش ذکر شده، نهی‌های شدیدی در این مورد داریم، اینا همه اقتضا میکنه موضوع خاصی باشه، نه هر آواز محتمل بر ترجیح و این لمزاته. اگر اینجور باشه که باب آوازخانی بسته میشه. از صوت المحتمل علی ترجیح همه مدعاها دارن. خوب دقت کنیم، اینو نمیتونیم به این وسعت بگیم اون احکام شدید رو داره، قهرن باید توی این موضوع خبری باشه، به خصوصیتی معخوض باشه. اون خصوصیت جز خصوصیت طرف نمیتونه باشه، چون شکی نیست که سیره قطعی از اغلا و مسلمین از حالا بگیرید تا عصر حضور، حتی از مسلمین، حتی از شیعیان، برای این که صوت مشتمل بر ترجیح داشتن و دارن خواهند داشت. این که هست چیزی نیست که بخواهی جلوی رو بگیریم. ترجیح پیچوندن صداست، تو گلو زیرو بند دادن به صداست. ترجیح از ماده رجوع یعنی صدا رو زیرو بند بهش بده، برگردونه، پس و بیشت کنه. اون چی که مؤثر در حکمه امری خارج از این فوق این اکرین تناسب حکم موضوع و لذان اساساً انصراف پیدا کرده. الان واژه غنا در عرف متشرعه به خصوص آوازی که مال مجالس لحظه، مجالس آنچنانی تفسیرش میکنن به اون آواز مخصوص مجالس لحظ. چرا کردین منظور از مجالس ده چی؟ مجالس این بعد حیوانی شهوانی رو در شخص به هیجان برده. اینا معخوض در معنی قناع هم که نباشه، خوب دقت کنید، معخوض در مفهوم قناع هم که نباشه، اما در موضوع حکم شرعی معخوضه. لذا شهید به صورت او و احتمال میگه او ما سمیه تلقار قناعن و این لم یفره، به صورت تردیده، به صورت احتماله. او که اومد تردید میاره، و اگر تردید اومد که فاتحه موضوع خوندن باید منحصرش کنید در بخش اول، شما لازم نیست بدونید معنای قنا قبل او فقط یا هم قبل هم هم بعد او هر دویه، لازم نیست اینو بدونید. ندونید قضیه از چه قراره، خود به خود عقص میشه به قبل او، که همون است که در بحث عام و خاص در اصول همه که جای بحثشون درست گفته میشه که اگر دلیل اجمال مفهومی داره شما باید اصل و قضیه مطیقن کن، قضیه مطیقن اولی و معونت و ظالمین به ظلم. یکی از مقاصد محرم کمک به ظلمه، البته کمک به ظلمه در راستای ظلم، حالا اگر ظالمی تو براش خیاطی کنی این که حرام نیست، مثال میدم، اما کمک به او در راستای این که او ظلمش رو پیاده کنه، قدرت هم بگیری نوشه او بشه به اصطلاح، اینا حرام، قدرت بگیری حرام. معونت و ظالمین به ظلم، معونت که به ظلم طلب معونت یاری رستاندن به ظلم، گفتم همکار بشیم حالا ولو ریزکاریات رو به تو میسپاره، تب کتابت نه تو بشی دفتردار در اون ظلمی که مردم میکنه تو بشی حسابدار، احضار مظلوم و نهره. نه معونت ظلمه بالاعمال المحلله، حالا ظالم در اخره لباس هم میخواد بگی خیاط تو باشی پارچه بیاره تو بدوزی، این کار حرام نیست، فرخیات هست. و این کره از تکسب به مالی، اگر چه کراهت دارد تکسب به مال ظالم، بالاخره مال او شبهنا که به اصطلاح فرمیز از کجا اومد. و نوح بالباطل، یکی از مخاصر محرمه نوح به باطل، حالا بعد فرموده به هم تصف المیته به مالی سفیه، تصفه از گامی که غالبا این کار کار زناست، میگه تصفن مؤنث میونه، ولی مردم که این کار رو بکنه هم اینم که فرموده میت، احساس میت نداره، غالبا نمود مرده هاست، زنده هم اگر حرفای اگر تمجید و تعریف های بیجا در برش بگی و از این جهت عجرت کسب کنی. نوح حالا میگه نوح سرایی که هم کسفه اونم مرعه مؤنث، میت را حالا اگر واسف مرد بود موصوف زنده بود اونجا را شامل نیست، چرا؟ بالاخره نوح سرایی برای میت یا چاپلوسی برای زنده دریوری های سرهم کردن که او خوشش بیاد از ادای قدرتی از او یا دوروری های اون میت بگیریم، این حرامه. و این که توصیف کند مرعه میت را به ما لیسفی، چیزایی بگید در اون نیست، دروغ و چاپلوسی، از این راه بخوایی تخصب کنیم، تخصب باطله، حرامه، حرامه که نفس کار حرامه، دروغه دیگه، یه اختصاص به زن نداره، مرد باشه همینجور، اختصاص به مرده نداره، زنده هم که باشه اون موصوف همینجور. و یه جوز و بلحق، ولی اگر حرفایی میزنی واقعیت داره، واقعیت اون میت رو میگی، کمالات او رو میگی، مانعی نداره، حالا اجرتی هم در قبال بید. البته ازا لم تسمع الاجانب، اگر اون واسف زنه صداشو مرد اجنبی نشنه. و شجاع المؤمنین، نه کاری به کنا نداره، نوح موکل نوح سرایی در حالت صورت کنا پیدا نکنه، نفس عمل باطله، حرامه، چون دروغه دیگه، مدیح سرای این و اون، نوحه برای اموات، اما با حرفای دروغ. این بخواد از این راه تکسر بود. و حجاب المؤمنین، حجاب به کسرها و مد حلف ممدوده، ذکر معایب بدگویی مؤمنین. اونم اشکال داره اگر بشنوه که اشکال داره. بله؟ نه، آواز زن را اگر مرد بشنوه، صوت که حرف که یه عادی در صورت طبیعه هست، در صورت آواز هست، حالا قنا هم نباشه، نوح باشه، نوح زرایی باشه، شنیدن مرد حرامه. و خب از ذکر معایبه هم حجاب المؤمنین، بدگوی مؤمنین مطابق از نظر اصطلاح حجاب به ذکر المعایبی میگم که در قالب شعر باشه، موضوع مغفا اصلا این ناره، این داره معنی لغوی رو میگه، اما موضوع حکم شرعی لازم نیست حتما موضوع مغفا باشه تا حرام باشه. اگر کسی مزد میگیره که عیب مردم رو بگه، فلا فرق فی المؤمن بین الفاسق و غیره، و یجوز حجاب غیر المؤمن، بدگویی غیر مؤمن جایز است، کما یجوز لعنهم، مراد از مؤمن شیعه.
طلبگی تا اجتهاد، کاری از طلاب و اساتید مدرسه علمیه معصومیه قم.